ساعت 7:30 صبح هست. اینجا رادیو آزادی است. سلام، با مجله خبری امروز صبح خوش آمدید. در آغاز توجه کنید به چند خبر کوتاه. معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید که کار روی نصاب درسی مدارس دینی افغانستان ادامه دارد. انعام الله سمنگانی دیروز 29 اکتبر در توییتر خود نوشته که سیستم و نصاب کنونی مدارس دینی افغانستان اغلب از هند و پاکستان وارد شده و تا حد زیاد دنبال رو راه و روش مدارس دینی آن دو کشور است. این در حال است که بر اساس گزارش ها دیروز تفاهم نامه اعمار 5 مدرسه دینی در 5 ولایت افغانستان بین وزارت معارف طالبان و بنیاد EDF ترکیه امضا شد. دی افغانستان بانک در کنترل طالبان امروز یک شنبه 3 اکتبر 12 میلیون دلار آمریکایی را در بازار آزاد لیلام خواهد کرد. دی افغانستان بانک دیروز با نشر این خبر گفته که روز شنبه 29 اکتبر یک دلار آمریکایی با 88 افغانی و 20 پول مبادله می شد. در بیش از یک سال تسلط دوباره طالبان بر افغانستان به خاطر حفظ ثبات افغانی، دی افغانستان بانک تحت کنترل طالبان تقریبا هر هفته چندین میلیون دلار را در بازار آزاد لیلام کرده است. تا هنوز منبع این پول ها معلوم نیست و طالبان هم به طور رسمی در مورد چیزی نگفتند. در نتیجه یک انفجار در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند یک کودک کشته و یک کودک دیگر زخمی شدند. مقامات محلی طالبان میگویند که این رویداد ناوقت دیروز در ناحیه سیوم امنیتی شهر لشکرگاه در نتیجه انفجار یک سرگلوله منفجر ناشده رخ داده است. وضعیت صحی کودک زخمی که به شفاخانه منتقل شده قناعت بخش خوانده شده است. مهمات منفجر ناشده چندین دهه جنگ هر چند گاه در افغانستان قربانی میگیرد که اکثر قربانیان آن کودکان هستند. در جام جهانی بیستاوره کرکت در استرالیا امروز 3 بازی از گروه بی دایر می شود. تیم کرکت پاکستان امروز با هالند به میدان می رود. تا کنون این دو تیم 2 بازی را انجام داده، در هر 2 بازی بازنده شده و تا هنوز هیچ امتیاز ندارند. بازی بعدی امروز بین تیم‌های زیمبابوه و بنگلادش صورت می‌گیرد. هر کدام این 2 تیم 1 برد و 1 باخت دارند و هر کدام 3 امتیاز گرفته‌اند. چانس پاکستان و هالند برای صعود از گروه بی به دور بعدی تقریبا از بین رفته، اما چانس صعود زیمبابوه و بنگلادش به دور بعدی پس از پیروزی امروز افزایش می‌یابد و بازی سوم بین هند و آفریقای جنوبی برگزار می‌شود. جام جهانی بیستاوره کرکت در استرالیا 16 اکتبر آغاز شد و مسابقه فاینال آن در 13 نوامبر است. و در نتیجه برخورد مسلحانه در شمال غرب پاکستان حداقل 2 عسکر کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. عطاءالله انعام یک مقام پلیس پاکستان به رادیو آزادی گفت که جنگجویان مسلح نیروهای نظامی و پلیس که همراه با یک تیم بررسی به منطقه سیلاب زده دره اسماعیل خان در ایالت خیبر پختونخوا رفته بودند حمله کردند. و گفته انعام عملیات جستجوی مهاجمین در آن منطقه کوهستانی ادامه دارد. مسئولیت این حمله را گروه ممنوعه تحریک طالبان پاکستان بر عهده گرفته. یک روز قبل از این رویداد یک عسکر دیگر در منطقه وزیرستان جنوبی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را نیز تحریک طالبان پاکستان بر عهده گرفته بود. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در این مجله خبری از اینها برایتان میگوییم. گزارش های تایید ناشده حاکی از آن است که ایالات متحده آمریکا و طالبان گفتگوهای مشابه به مذاکرات توافقنامه دوحه را در مقیاس وسیع آغاز کردند. در این مورد با یک کارشناس افغان مقیم سوئیس صحبت کرده ایم.
برای 2 چیز لازم است، یکی که طالبان حاضر شوند و دوم که یک قشر سیاسی افغانی جمع شود که همراه طالبان مذاکره کرده بتانه.
بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان میگوید نبود پلیس خوب آموزش دیده سبب شد که امروز زنان در جاده ها از سوی نیروهای وزارت داخله طالبان شلاق زده شوند. یک دکاندار ادعا کرده است که برادرش توسط افراد طالبان در ولایت پنجشیر کشته شده.
لات کوب کردن شکنجه کردن شما. طالبان. هیچ کسی پاسخگویی نیست.
در گزارش‌های خارجی خواهید شنید که عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان راهپیمایی بزرگ را رهبری می‌کند که روز جمعه از شهر لاهور به سوی اسلام آباد پایتخت این کشور حرکت کرد. مطبوعات جهان در باره افغانستان را هم برایتان مرور می‌کنیم و پیام‌های شما را که از طریق واتساپ فرستاده اید نیز نشر می‌کنیم.
امری به معروف طالبا، اینا به مردم بسیار بد رفتاری می‌کنند. اینا به بهانه که ریشه تراشیده و یک بهانه دیگه میگیرن مردم بسیار میزنن.
با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه 8 عقرب 1401 خورشیدی که برابر است به 30 اکتبر 2022 میلادی. جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. شماری از گزارش‌های تایید نشده حاکی از آن است که ایالات متحده آمریکا و طالبان گفتگوهای مشابه به مذاکرات توافقنامه دوحه را در مقیاس وسیع آغاز کردند. وزارت خارجه طالبان این گزارش‌ها را رد کرده، اما رهبری حزب اسلامی می‌گوید که این گفتگوها ادامه دارد. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
بر اساس برخی گزارش ها مقامات آمریکایی می خواهند با طالبان در مورد یک سلسله از موضوعات گفتگو کنند. پس از کشته شدن ایمن رضا ظاهری، رهبر شبکه القاعده در حمله تیارات بی پیلوت آمریکایی در 31 جولای در کابل، ایالات متحده آمریکا در مورد حضور تروریستان در افغانستان ابراز نگرانی کرد و حدود 3 هفته قبل مذاکرات بین جانب آمریکایی و طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر انجام شد. طالبان در مورد گفتگوهای جدید با ایالات متحده آمریکا میگویند که در آینده نزدیک برنامه مذاکرات در سطح بالا را ندارند. اما بر اساس برخی گزارش‌های تایید ناشده، یک هیئت به رهبری ملا برادر معاون رئیس الوزرای طالبان با جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا و دیوید کوهن معاون اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA در شهر دوحه دیدار خواهند کرد. وزارت امور خارجه طالبان این گزارش ها را به اساس خوانده، اما روز جمعه گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان در کابل گفت که این گفتگوها ادامه دارد.
ایالات متحده آمریکا سلسله جدیدی مذاکرات با طالبان را آغاز کرد، آن هم در مستوای هیئت‌های بلندپایه و مسئولین بخش‌های استخباراتی و امنیتی و می‌خواهد مثل مذاکرات قبلی دوحه مذاکرات دو طرفه دیگر و معاهده جدیدی با طالبان داشته باشد.
مقامات آمریکایی تا هنوز این گفتگوها را تایید نکردند، اما حدود 3 هفته پیش گفتگوهای بین عبدالحق وثیق رئیس اداره استخبارات طالبان و دیوید کوهن معاون اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA در شهر دوحه پایتخت قطر انجام شد. مقامات آمریکایی در مورد این مذاکرات گفتند که از حضور تروریستان خارجی در افغانستان نگران هستند و این نگرانی ها را با طالبان در میان گذاشتند. طالبان گفتند که در نشست با مقامات ایالات متحده آمریکا در دوحه، آنها در مورد جلوگیری از حملات تیارات بی پیلوت آمریکایی در افغانستان گفتگو کردند، ولی تا هنوز هم جزئیات بیشتر در مورد این گفتگوها منتشر نشده است.
در این مورد بیشتر صحبت میکنیم. آرش همایون با طارق فرهادی، کارشناس افغان مقیم سوئیس صحبت کرده و نخست از او پرسیده که اگر دوباره با طالبان مذاکرات میشود، این گفتگوها باید چگونه باشد؟
بله، لازم است که یک گفتمان بین الافغانی صورت میگیره. برای دو چیز لازم است، یکی که طالبان حاضر شوند، به خاطر طالبان گفتن که حالا دیگه گفتمان لازم نیست، و دوم که یک قشر سیاسی افغانی جمع شود که امرای طالبان مذاکره کرده بتانه. و بعضی کسایی که در سابق مذاکره میکردن، اونا تقریبا پیش مردم هم اعتبارشان کم شده، باید است که یک قشر سیاسی نو جمع شود و این وقت میگیره. شاژافر آمریکا کارنده کرده، ترکیه بعضی کسا را دیده و اینا، اما ای بسیار شاید 1 سال 2 سال بگیره تا که یک قشر پیدا شود که باز در مقابل طالبا به مذاکره بیاید.
آقای فرهادی، چگونه جامعه جهانی میتوانه خواستهای خود را بالای حکومت طالبان در کابل بقبولانه و چقدر جهان میتوانه به تعهدات طالبان باور کنه؟
خب، جامعه جهانی بسیار آله فشار سر طالبان دیگه ندارن و در حقیقت دستشان هم زیر سنگ طالبان است، به اینکه جامعه جهانی بسیار نفرای یو ان اینا در افغانستان هستند کمک تقسیم میکنند و طالبان امنیتشان گرفتند در کنج کنار افغانستان. پس در این حال جامعه جهانی نمیخواهد بسیار فشار زیاد سر طالبان بیاره. در حقیقت خود طالبان باید به یک نتیجه برسند که تنها نمیشه که افغانستان به طرف ثبات برد. اما من احساس میکنم که طالبان به این نتیجه نرسیدن، در بین خودشان هنوز جنجال است و همی خود زعامت در بین خودشان معلوم نیست که به کدام طرف میره و یک دفعه باز که معلوم شد باز امکان داره که بعضشان تصمیم بگیرن که با دیگران مذاکرات داشته باشن.
آقای فرهادی، چند هفته قبل مقامات استخباراتی ایالات متحده آمریکا و طالبان با هم ملاقات کردند، اما علاوه بر موضوعات استخباراتی و امنیتی مشکلات زیاد سیاسی هم با طالبان وجود داره. چقدر مذاکرات سیاسی با طالبان ممکن است؟
مذاکرات آمریکا همراه طالبان سر مسائل استخباراتی بود، بله، و بعضی خط سرخ‌هایی که آمریکا داره او را برای طالبان واضح کردن، بسیار واضح کردن، و ای که در حقیقت حال آمریکا یک شناسایی بسیار دقیق داره از خود افغانستان و از طالبان، به خاطر طالبانی که در جبهه بودن و نمیفهمیدم آمریکایی‌ها که از کجا هستن، در کجا هستن، حال کلشان بر حالا برآمدن و کلگی میفهمم در کجا هستن، کارشان چی است. در حقیقت طالبان حال موقعیتشان فاش شده برای آمریکایی‌ها و آمریکایی‌ها کل چیزا میفهمن، اما ای که مذاکرات چی رقم پیش میره و چی وقت پیش میره هنوز هیچ آیندهش معلوم نیست و تغییرات در خود افغانستان مربوط است که باز آمریکایی‌ها هم پیش برن.
مجله خبری از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رادیو آزادی را میتوانید روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از ساعت 7 صبح تا 7 شام 7 روز هفته شنونده باشید. همچنان رادیو آزادی را میتوانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. جان سابکو، بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار، میگوید نبود پلیس خوب آموزش دیده در افغانستان سبب شد که امروز زنان در جاده ها از سوی نیروهای وزارت داخله طالبان شلاق زده شوند. بازرس ویژه سیگار روز پنجشنبه 28 میزان در یک نشست در ایتالیا گفت پلیس تحت رهبری طالبان از سوی شخصی مدیریت می شود که خود در فهرست مورد پیگرد اداره تحقیقات فدرال یا FBI آمریکاست. او می گوید یکی از ناکامی های آمریکا در 20 سال گذشته ناتوانی در آموزش پلیس ملی افغانستان بود، آنچه که در سقوط زود هنگام افغانستان کمک کرد. در همین حال شماری از باشندگان کابل هم از رفتار افراد طالبان به شمول پلیس های نظام پیشین که در چارچوب وزارت داخله حکومت طالبان اکنون فعالیت دارند انتقاد می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
این یکی از باشندگان کابل پایتخت افغانستان است که از رفتار پلیس به رهبری حکومت طالبان شکایت دارد. این مرد به دلیل آنچه که چالش‌های امنیتی عنوان می‌کند نمی‌خواهد از او در این گزارش نام گرفته شود، اما می‌گوید حضور افراد طالبان در جاده‌ها مردم را به هراس می‌آورد که مبادا با برخورد نامناسب آنان روبرو نشوند.
نیروهای طالبان مثلا آموزش ندیده و آمد پایین مثلا شهر کلی اینم ضروری شده که مثلا برخورد استادیم با شهروندهای خیلی مثلا چی کابل باشه چی دیگر ولایت‌ها ندارم.
با این حال جان سابکو، بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار، روز پنجشنبه 28 میزان در یک نشست در شهر روم ایتالیا از شیوه برخورد نیروهای پلیس حکومت طالبان با مردم انتقاد کرد. او در بخشی از سخنرانیش گفت که پلیس تحت رهبری طالبان در جاده ها زنان و دختران را لت و کوب می کند و در مواردی هم دست به دادگاه های صحرایی زدند. حکومت طالبان در این باره تاکنون چیزی نگفته است، اما پیش از این گفته که بدرفتاری و رویدادهای دادگاه های صحرایی را بررسی خواهد کرد. جان سابکو متن سخنرانی خود را روز شنبه در توییتر سیگار نشر کرده. او همچنان گفته که وزارت داخله حکومت طالبان توسط فردی اداره می شود که در لیست FBI آمریکاست. اشاره وی به سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان است که تحت تعقیب اداره تحقیقات فدرال یا FBI آمریکاست و $10 میلیون بر سر او جایزه گذاشته. خواستیم در این مورد دیدگاه تازه حکومت طالبان را داشته باشیم، اما عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان، تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. انتقاد دیگر بازرس اداره سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان در این نشست از واگذاری افغانستان بدون مقاومت پلیس ملی کشور به طالبان بوده است. جان سابکو در این سخنرانیش از آموزش پلیس ملی افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا نیز انتقاد کرد. او گفت که ایالات متحده آمریکا با وجود مصرف 20 میلیارد دلار نتوانست پلیس ملی افغانستان را به گونه توانمند آموزش دهد. سمیع الله از باشندگان کابل نیز ادعا می کند که شماری از افراد پلیس حکومت مخلوع که اکنون با وزارت داخلی حکومت طالبان کار می کنند نیز با مردم برخورد نادرست دارند. او در این مورد گفت:
اما متاسفانه فعلا که در قالب امارت اینا فعالیت خود را آغاز کردن، به گونه معلوم می شود که اینا اصلا آموزش شاید ندیده باشند و اگر دیدن هم به صورت خیلی خشن و در محیط خیلی خشن اینا با مردم برخورد می‌کنند و این کارشان واقعا به معنای این است که اینا 20 سال اگر آموزش دیدن، آموزششان به صورت درست و مسلکی نبوده.
این در حالی است که آمریکا در 20 سال گذشته از تمویل کنندگان اصلی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بود و با آنان جنگ افزار فراهم میکرد. با این همه در حالی از برخورد نادرست افراد پلیس حکومت طالبان با مردم گپ زده میشود که نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یا یونما و ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان در تازه ترین گزارشش حکومت طالبان را به نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان متهم کرده است، آنچه که از سوی حکومت طالبان رد شده.
در این حال یک دکاندار ادعا کرده است که برادرش توسط افراد طالبان در ولایت پنجشیر کشته شده. خانواده این دکاندار میگوید طالبان برادرش را پس از شکنجه های سخت کشتند. ناظران حقوق بشر این نوع اقدامات طالبان را نقض آشکار حقوق بشر و به احترامی به کرامت انسانی میدانند. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این رویداد را به گونه دیگر تایید کرده. او به رادیو آزادی گفت که نیروهای طالبان دو مخالف را که قصد فرار داشتند دستگیر کردند که یکی از آنها هدف گلوله قرار گرفت و دیگر زخمی شد. این گزارش پس از یک وقفه کوتاه تقدیم می شود. این صدای کسی است که ادعا می کند طالبان برادرش را پس از شکنجه های سخت روز پنجشنبه گذشته کشتند. اما حکومت طالبان می گویند که در حال بررسی این موضوع هستند. او که به دلیل نگرانی های امنیتی نمی خواهد نامش در این گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت که برادرش غلامیشان و دو دوست دیگرش روز سه‌شنبه توسط طالبان برده شدند. او مدعی است که طالبان غلامیشان و دوستانش را به اتهام همکاری با جبهه مقاومت با خود بردند. بر بنیاد گفته های برادر غلامیشان، طالبان برادر او را به شدت لت و کوب کردند و بعداً او را کشتند.
قصد قرار است که یا ما مردم در اطراف زندگی میکنیم، دو دانگاو کمو رفته بودن ساره قلسولی روخا خط گرفته بودن از قرارگاهشان لت و کوب کردن، شکنجه کردنشان. طالبا کاندار بود، پیلا دکان هم قل شده و از دست بیکاری هیچ کس پاسخگوی نیست.
این رویداد روز پنجشنبه در روستای عبدالاخیل ولسوالی دره ولایت پنجشیر رخ داده است. برادر غلامیشان همچنین بر رویدادهای مشابه دیگر توسط نیروهای طالبان در این منطقه اشاره می کند. از غلامیشان که در روستای عبدالاخیل دکان خوراک فروشی داشت، پنج دختر و یک خانمش به جا ماندند. این رویداد با محکومیت گسترده در شبکه های اجتماعی مواجه شده است. شمار زیادی از کاربران شبکه های اجتماعی طالبان را به نقض حقوق بشر در این زمینه متهم کردند. از سوی دیگر ماهر مومن ناظر حقوق بشر این اقدام طالبان را کار ضد حقوق بشر می خواند و این روز شنبه بر رادیو آزادی گفت:
در ماده دهم حقوق بشر آمده است وقت فرد متهم به جرم می شود، دادگاه باید جنایت آن را به نحو عادلانه اثبات کند و سپس او را مجازات کند تا در خارج از دادگاه شکنجه نشود. این که شخص بدون محکمه شکنجه می شود نقض حقوق بشر است و من آن را محکوم می کنم. خبر بسیار غم انگیزی است که جان یک انسان به دست طالبان به این شکل گرفته می شود.
حالت که طالبان نخواه خشتل کیگی
اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پیامی که بر رادیو آزادی فرستاده گفته است که در حال بررسی این موضوع هستند. این در حال است که ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در بخش حقوق بشر در افغانستان در سفر به ولایت پنجشیر و پس از اعلام پایان سفر خود از افغانستان در توییت نسبت به وضعیت حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت که طالبان حقوق بشر را در سطح وسیع زیر پا کردند و این سلسله ادامه دارد. اما حکومت طالبان در بیانیه گزارش آقای بنت را رد کرده و آن را تبلیغ علیه آنان خواندند.
بیشتر از خبر
و حال همکارم ستار فروخ نگاه دارد به مطبوعات جهان در باره افغانستان.
روزنامه وال استریت جورنال در مطلب می نویسد که افغانهایی که به ایالات متحده منتقل شدند در بلا تکلیفی به سر می برند و در جستجوی دریافت سند اقامت دائمی آن کشور هستند. روزنامه می نویسد زمانی که اسرار با بیش از 400 افغان دیگر از کابل به مقصد امریکا سوار طیاره شد، این افسر استخبارات گفت که چیزی را احساس کرد که برای مدت طولانی نداشته است و آن عبارت از مسئولیت است. اما بیش از یک سال بعد این دگروال سابق افغانستان که قبل از رسیدن به کارولینای شمالی دو دهه را در جنگ علیه طالبان گذراند، میگوید احساس امنیت جای خود را با بلا تکلیفی و دلواپسی عوض کرده است. اسرار و خانواده‌اش شامل حدود 80 هزار افغانی هستند که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به ایالات متحده انتقال داده شدند. اما بسیاری آنها نمی دانند که برایشان اجازه اقامت داده خواهد شد یا خیر. در مطلب آمده که این افغانها حتی در حالی که شروع به یافتن خانه و شغل کردند در برزخ قانونی گرفتار شدند، زیرا مسیرهای رسیدن به ویزا یا گرین کارت مبهم باقی مانده است. حکومت جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از کنگره خواسته که برای هم افغانهای تخلیه شده زمینه دریافت شهروندی ایالات متحده را فراهم کند. روزنامه می نویسد که کار روی تصویب قانون در این باره در کنگره به خاطر چک و بررسی اضافی معطل است. و روزنامه کانادایی گلوبن میل در مطلب می نویسد که گروهی از وکیلان مدافع از دولت فدرال کانادا می خواهد که محدودیت در زمینه درخواستها برای حمایت از برخی از پناهجویان افغان در کانادا را بردارد یا حداقل شمارش درخواستهای رد شده را متوقف کند. در مطلب می خوانیم که دولت کانادا ماه گذشته برنامه جدیدی را پیشکش کرد که به افراد و سازمانهای کانادایی اجازه می دهد تا از 3000 پناهجوی افغان که وضعیت پناهندگی از اداره پناهندگان سازمان ملل متحد یا یک دولت خارجی ندارند حمایت کنند. در نامه‌ای که هفته گذشته به شان فریزر وزیر مهاجرت کانادا فرستاده شد، یک رضاکار یک سازمان غیرانتفاعی به نام نارترن لایتس که با پناهندگان افغان در تورنتو کمک می‌کند، گفته است که برنامه جدید برای افغانها در مقایسه با تسهیلاتی که برای اوکراینی ها در نظر گرفته شده خیلی نامتناسب است. هیدر فایندی در این نامه به تاریخ 22 اکتبر از فریزر خواسته است که روی برنامه ویژه که برای افغانها دیزاین شده تجدید نظر کند. در نامه آمده که با افزایش سهمیه متقاضیان و حذف درخواست‌های رد شده، فرصت عادلانه‌تر برای افغان‌ها در کانادا فراهم می‌شود که خانواده‌های خود را اسپانسر کنند تا با آنها در این کشور یک جا شوند.
ضرب المثل است که موسیقی غذای روح است، اما طالبان این غذای روح جوانان افغان را از آنان گرفتند. در بیشتر از یک سال گذشته طالبان قدم به قدم آزادی‌های فردی و سرگرمی جوانان را از آنان سلب کردند. این محرومیت‌ها و محدودیت‌ها پیامدهای ناگوار بر روان جوانان افغان داشته است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم شاپور صابر می‌شنویم.
و
شمی صدا تایپ کمی تا کنه پوسته هم دیتی طالبان نزدیکه اینجا ما در سر جمع کنم.
خلیل احمد در فاصله چند متری محل تلاشی طالبان به چهارراهی معرف در مرکز شهر هرات نزدیک شده است. او از ترس طالبان صدای موسیقی داخل موترش را پایین می کند که مبادا افراد مسلح طالبان او را سرزنش کنند. خلیل احمد 31 ساله می گوید که طالبان بارها بابت شنیدن موسیقی در موتر شخصیش او را تهدید کردند. خلیل احمد در یک موتر فروشی در شهر هرات کار می کند. او می گوید به موسیقی علاقه دارد اما محدودیت های طالبان سبب شده که همانند گذشته نتواند آهنگای مورد علاقش را به راحتی بشنود.
در گذشته موسیقی ما گوش میکردیم، موسیقی خوب بود، در محله میرفتیم، در خانه، در محفل ها موسیقی گوش میکردیم، حتی حالا نه به محفل ما گوش میکنیم، نه به خانه، نه به داخل موتر، نه به محله، حتی جلوگیری میکنه طالبان.
طالبان موسیقی را مخالف شریعت اسلامی میدانند. چند قبل حاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به رادیو آزادی گفته بود که شنیدن و لذت بردن از موسیقی جواز ندارد. طالبان در زمان حکومتشان در نیمه دوم دهه 90 میلادی در افغانستان موسیقی، تلویزیون و سینما را ممنوع کردند و برخی از سینماها را مثل سینمای شهر هرات را تخریب و به جای آن مسجد اعمار کردند. آنان حتی کسانی را که ریش و مویهای سرشان را به میل خودشان اسلامی کردند مجازات می‌کردند. حالا هم طالبان به سلمانیای شهر هرات دستور دادند که موی سر و ریش جوانان را به مدل غربی اصلاح نکنند. یک سلمان در شهر هرات که به خاطر ترس از طالبان نخواست نامش فاش شود میگوید که طالبان تمام عکس‌های داخل سلمانیش را گردآوری کردند. به گفته او طالبان درباره اصلاح موی و ریش جوانان به سبک غربی به او هشدار دادند. فیروز احمد 27 ساله باشنده شهر هرات میگوید تقریبا 10 ماه میشود که سلمان ریش و مویهای سرش را به میل خودش اصلاح نمی‌کند. او در این باره به رادیو آزادی میگوید
سلمان ها برای ما میگن که ما نمیتونیم طبق که خود جوان ها خواسته باشن ایره اصلاح کنیم یا بالاخره اون مدل بزنه، که واقعا برای ما جای تاسفه که ما چیزی که علاقه داریم و چیزی که میخواییم بالاخره برای ما معیان نیست.
وید نورزاد یک تن از روانشناسان در شهر هرات حذف سرگرمی جوانان و سلب آزادی‌های فردی آنان را بر روان آنان فاجعه بار می‌خواند. او می‌گوید که در ماه اخیر شمار زیادی از جوانان در شهر هرات به خاطر بیکاری و از دست دادن سرگرمی‌هایشان به مشکلات روانی دچار شدند. به گفته نورزاد محدودیت‌ها سبب شده که بسیاری از جوانان برای رهایی از فشارهای روانی از داروهای آرامش دهنده که شبیه مواد مخدر است استفاده کنند.
بعضی آزادی های فردی که از جوان ها متاسفانه سلب شده اینا همه که زمینه ساز میشه که یک جوان همه باره به طرف اختلالات روانی، یک اختلال روانی به نام ادجستمنت یا ناسازگاری، که ما موارد زیاد داره که متاسفانه نزد ما مراجعه میکنن.
اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در هرات به همه کارمندان اداره های دولتی دستور داده که ریش خود را کوتاه نکنند و همچنان کلاه یا لونگی بر سر کنند. یک کارمند ریاست کار و امور اجتماعی هرات که نخواست نامش فاش شود به رادیو زدی گفت که به خاطر تراشیدن ریشش از سوی طالبان از وظیفه منفک شده است. طالبان همچنان در ماه نخست حکومتشان نزدیک به یک سال پیش از رفتن خانواده به پارکا در شهر هرات جلوگیری کردند. در این میان رفتن جوانان مجرد به پارکای تفریحی شهر هرات بسیار محدود شده است. طالبان ادعا می کنند که این محدودیت ها را به خاطر تطبیق شریعت اسلامی وضع کردند، اما بسیاری از جوانان همانند خلیل احمد این محدودیت ها را نشان از افرادگرایی طالبان می دانند.
پیام ها و نظریات شما
السلام علیکم. در ارتباط به امر به معروف طالبان، بنده از ولایت قور ولسوالی شهرک قریه شیریجه مزاحم میشم. اینا به مردم بسیار بد رفتاری میکنن. اینا به بهانه که ریش تراشیده و یک بهانه دیگه میگیرن مردم بسیار میزنن. به ارتباط تراشی ریش 35 ضرب شلاق خودشون تعیین کردن و مردم میزنن، در حالی که ریش اصلا اجباری نیست. خواهش میکنم اینو پیگیری کنه مقامات بلندپایه.
نقیب لاسم از مزار شریف، ماجرای فاریاب هستیم، تعداد پامل پای نفر. در این شرایط هیچ چیزی نداریم برای خوردن، هیچ چیز.
ما یک از رضاکارای بخش واکسیناسیون واکسن پولیو می باشیم در کابل، و یک مشکل مایی است که پولای ما کم است، و دوم مشکل مایی است که پولا بسیار دیر به ما می رسه.
ما
متاسفانه که چند مدت میشه کورسای خصوصی انگلیسی که سنتر میگفتن برای دختر خانما ایجاد شده بود از طرف امارت اسلامی دروازهش بسته شد، مردم با بسیار مشکلات مواجه شد.
من محمد صدیق هستم از شهر مزار شریف، فامیلی پنج نفره هستیم. در شهر مزار شریف طرف مارکت علم خان خسر من از خانوم من از یک دخترکم و یک بچه هکم. من خودم هم بیکار هستم، مریض هستم، خسر من پیر هست، خرچ خوراک زمستان نزدیک هست، مواد سوخت نداریم، تشویش ماندگیست. در شهر مزار شریف
زمان که از مستخار از این کمک های بینیالی خب برای ما معلولی نیست نمیرسن. از طالب ها خواهش میکنم که معاش ما را بکنیم زمستان آمده وضعیت ما بیاد خراب ما داره که قدار هستی نیست که معاش ما را بتن از یالت میکنیم و معاش ما را بتن.
پیام شما نظر شماست. مجله خبری از رادیو آزادی. 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 تشکر که با رادیو آزادی هستید.